السلام قال اذا توضا احدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك وان اكل او شرب او لبس وكل شيء صنعه ينبغي له ان يسمي عليه فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك. روایت میگه که از امام صادق علیه السلام وقتی که یکی از شما وضو میگیره ولم یسمه و بسم الله الرحمن الرحیم نمیگه کان للشیطان فی وضوئه شرک، شیطان در وضوء او یه مشارکتی میکنه، یعنی یه نصیبی حظی بهرهی شیطان میبره. و این اکل او شرب او لبسه، همچنین است در باقی کارا مثل اکل، شرب، لباس پوشیدن، اینها اگر شخص این کارا رو بکنه و بسم الله الرحمن الرحیم نگه، یه نصیبی شیطان میبره از این کار. حالا این مقداری بیشتر توضیح میدن، فعلا معنی کنیم و کل شیء صنعه، هر کاری که انسان انجام میده ینبغی لهو ان یسمی علی، شایسته است که بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه اولش. فإن لم یفعل، اگر این کارو نکنه، کان للشیطان فیه شرک، برای شیطان تو همچین کاری یک مشارکتی هست. مسئله این که اولا بسم الله الرحمن الرحیم چی هست که اینقدر مهمه؟ ما در روایت حضرت امیر علیه السلام داریم که تمام قرآن در سوره مبارکه حمد جمع شده و تمام حمد در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده و تمام بسم الله الرحمن الرحیم در به جمع شده و انا نقطت و تحت الباء، من امیرالمومنین اون نقطه تحت الباء هستم، من اون نقطه زیر به هستم. از امام موسی بن جعفر پرسیدن که ای آیت اعظم فی کتاب الله، کدوم آیه است که تو کتاب الله از همه آیات بالاتره؟ حضرت فرمودن آیه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چطور همه قرآن تو سوره حمد، همش تو بسم الله الرحمن الرحیم و همش تو باه؟ این باه چیه؟ این با تو عربی بهش میگم با استعانت، اینکه ما تو فارسی میگیم به نام خدا، این تقریبا اون معنی رو نمیرسونه، اصلا معنی بسم الله رو نمیرسونه، چون اصلا اسم برای خودش منظور نام نیست. برای همین حتی ترجمه های انگلیسی شو اگر نگاه بکنی قرآن رو با دقت ترجمه کردن، اون اسم رو با نیم نوشتن با ان بزرگ، که به معنی اسمه، اسم یه چیزی از خودش که حالا بحثش الان جاش اینجا نیست. استعانت از خدا یعنی چی؟ یعنی که آقا اگر میخواید کاری بکنید باید استعانت از خدا داشته باشی. فکر نکن که خودت کار میکنی، خودت هستی، توان خودمه، خودم میفهمم، خودم، علم خودم، هوش خودم، سواد خودم. میگن اینجوری نیست. شما در بسم الله الرحمن الرحیم اولین چیزی که و محتوایی رو که دارید میگید دقت کنید، دارید میگید من این کار رو نمیکنم به تنهایی، به نام و به اسم الهی، به استعانت خدا دارم این کار میکنم، به استعانت خدا این کار میکنم. آیه سوره مبارکه کهف رو دقت بکنید، آیه مبارکه سوره کهف میگه ولا تقولن، پیغمبر میگه حساب کار دست همه بیاد، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. پیغمبر بقیه حواستون باشه، هیچ موقع نگید من حتما فردا فلان کار میکنم. مگه دست تو فردا که بگی حتما حتما این کار میکنم؟ پس چی بگیم؟ بگیم حالا ببینیم میکنیم یا نمیکنیم؟ نه، اینه، نه، این که میشه شلبازی که نه. الا ان یشاء الله، این آیه بعدش، الا ان یشاء الله، مگر شما مشیت الهی رو این وسط دخیل کنی. یعنی نه اینکه شل شل بگی و نه اینکه ان شاء الله رو شما به محتواش دقت کن، نه اینکه هر موقع ملت رو میخوای بپیچونی بگی ان شاء الله. ان شاء الله الان وقتی ما میگیم یعنی چی؟ یعنی شما تا اطلاع ثانوی سر کاری، تو من وعده سرخرمنه. اصلا تو قرآن معنیش این نیست، معنیش این است که شما مشیت الهیه رو داری این وسط میاری. پس صفت بگو، بگو انی فاعل ذلک غدا انشاءالله، من حتمن 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 این کار رو فردا انجام میدم انشاءالله. اینو هم بگید هم بنویسید تو پیامکاتون، هم بنویسید، طوری نیست یادتون رفت این انشاءالله رو تو پیامک بعدی بزنید. آیه داره وذکر ربک اذا نسیت، هر موقع یادت رفت. برای همین گفتن هر موقع 7 سال 70 سال از یه کاری گذشت یادت افتاد بازدار که من فلان کار رو کردم، بگو انشاءالله. این انشاءالله معلومه برای محقق شدن کار نیست، چون اون کار که محقق شده بازم بگو انشاءالله، یعنی خدا خواسته که این اتفاق افتاده و تو یادت رفت یه موقع انشاءالله رو بگی، کارم انجام شده، بگو انشاءالله. چرا؟ به خاطر اینکه بابا همه دین ما همین توحیده. توحید یعنی که خدا همه کار است. البته آیه چی میگه؟ میگه انی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ربی ان یهدینی ربی عسى ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا. البته بگو که من حتما این کار رو انجام میدم، ولی خدایا انشاءالله، ولی خدایا اگر یه کار بهتری وجود داره خدا انشاءالله منو به اون کار بهتره، رشد آمیزتره، خدا منو تو اون کار هدایت کنه. ببینید ما یه سری روایت داریم که میگه انسان خوبه قبل از هر کاری استخاره کنه، گاهی آد گفتن تا 70 بار استخاره کنه. بعضی فکر کردن این استخاره معنیش چیه؟ معنیش یه قرآن بگیری دستت قبل از هر کاری 70 بار استخاره کنه. خب این که اصلا خیلی کار غیر عقلایی به نظر میاد. استخاره کنی یعنی چی؟ یعنی استخیر الله بگی. یعنی چی؟ یعنی این که این مضمون رو به خدا بگی، کاری به جمله عربیش هم نداشته باش، این مضمون رو به خدا بگی، خدایا اینی که به عقل ناقص ما میرسید این بود، اگر درسته حولمون بده تو همین بریم، اگر غلطه خدایا خودت جلوی ما رو بگیر، خودت جلوی ما رو بگیر. این یعنی طلب خیر، یعنی استخاره، یعنی خدایا من عقل و شعورم به آخر اینقدر میرسید، رفتم تحقیق کردم، سوال کردم، فکر کردم، اینا به این نتیجه رسیدم، ولی خدایا تو میفهمی که چه چیزی برای من رشدش بیشتره؟ تویی که به قول امیرالمومنین عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم، که امیرالمومنین میگه من خداشناسی مثلا اینجوریه، من خدا رو میشناسم به اینی که یک تصمیمی یهو میگیرم سفت میرم توش، میبینم تصمیم داره تو وجودم شل میشه، معلومه یکی از بیرون داره شلش میکنه، گره هایی رو داره باز میکنه، همت هایی رو داره شل میکنه، معلومه یکی از بیرون داره شل میکنه. این یعنی خداست، یعنی من نیستم. عرفت الله به فسخ العظام، تصمیم محکم گرفتم بعد فسخ میشه تو. معلومه خدا زیرا به آدم گاهی آقا میزنه. خدا اگه این کار به نفع من نیست زیرا ما بزن، یه کاری کن، من این کار رو انجام نده. میشه چی؟ میشه یعنی که خدا من که نمیفهمم. طرف منشدی ما میگه خدا هم مدونی هم متونی، منم مدونم نه متونم. خب دیدم واقعا من بعضی جملات اینایی که با آدم نصیحت میکنن آدم با لهجهش یعنی اینقدر به موضوع به موضع میگن، یه موقع ناراحت بودم یه ترکه برگشت به من اینجوری که گفت آمیم بود، یعنی مثلا جز روحانیون نبود، گفت هاشیخ اصی نخور، الابدو یدبر والله یقدر، بنده تدبیر میکند خدا تقدیر میکند. اصلا این با همون لهجهش اصلا یه لحظه انگار یه آب سرد ریختن رو آدم، گوشت نخور، الابدو یدبر الله یقدر. این استعانته یعنی خدا همه کار است، یعنی خدا همه کار است. میشه بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی بودیم، شون رسیده بودن به این آیه که شیطان که این داره شرک شیطان، یعنی شیطان مشارکت میکنه، یعنی همین دارد، گفتن شیطان و شارک هم فی الاموال و الاولاد و حد هم، این آیه است، مشارکت میکنه در اموال، مشارکت میکنه در اولاد. بعد درس تموم شد و ما هم جلو بودیم و یه طلبه اومد جلو و شروع کرد گیر سپیچ به حاج آقا دادن که نه این مشارکت میکنه تو اولاد دقیقه یعنی چی. بعد حاج آقا هم داشت میپیچوندش، بعد گفت نه دقیقا میخوام بدونم که یعنی نکاح میکنه این شیطان. ای حاجی هم باز دوباره گفت یعنی سهمی فلان، نه گفت دقیق میخوام هم به اونی. سوالشو خیلی شفاف کرد. حاجی هم گفتش که دیده شده است دیگر که شیطان هم مشارکت میکنه، بچه محصول مشترک میشه. تو خوردن همجوری مرحوم سید ابن طاووس که میگن رفیق امام زمان بود، مرحوم سید ابن طاووس، الان آیه جاودان هم همینجوری هست. گفت من سید ابن طاووس، گفت من غذا بخورم میفهمم، نون بخورم میفهمم که نونوا بسم الله گفته یا نگفته. برای همین آیت الله جاودان از هر غذایی نمیخورن، البته اینو برای شما نمیگم، این بالاخره یعنی خودشون میفهمن که این غذا پاک طیبه چیه یا نه پاک طیب نیست. بسم الله گفتن روش یا بسم الله نگفتن روش، که طرف بالاخره نصیب و حظی شیطان تو این قضیه داره یا نداره. آقا این بسم الله رو بگی با مضمونش، یعنی به استعانت از خدا، به استعانت از خدا. رحمت کنه مرحوم شهید صیاد شیرازی رو، این ارتشی عارف که خدا وکیلی، این شخصیت ها رو تو دنیا ما نداریم. اگه داریم رو کنن که یک نفر اینجوری اونجوری نماز شبش، اونجوری رزم و جنگش، اینجوری هم عرفانش. تو اهواز بنی صدر که فرمانده کل قوا بود اون موقع جلسه تشکیل داد، شروع کرد به صحبت بسم الله نگفت. یه کمی از جلسه گذشت صیاد دستش بلند کرد گفتش که همین که شما بسم الله الرحمن الرحیم نگفتید جلسه تاریک شد، از این جلسه چیزی در نمیاد. گفت من باید بلند شدم الان این جلسه برم بیرون، سنگین شدم، باید برم قم. رفت بلیط گرفت، هم موقع جلسه اومد بیرون رفت بلیط گرفت، رفت قم، رفت حرم حضرت معصومه و رفت پیش آقای بهادینی و اینا، خودش آچار کشی کرد، باز دوباره برگشت اهواز. این فرمانده ارتش بوده، آدم آمریکا رفته فلان اینا، و خدا اثر این بسم الله رو که کسایی که نمیگن میگن، من با خودمون خود مقایسه نکن، حالا من خودم عرض میکنم، شما رو واقعا نمیدونم اوضاع احوالتون چیه، ولی داستان معروفی از عبدالله ابن یحیی که شرطت الخمیس وجود نازنین امیرالمومنین بود، شرطت الخمیس اون گارد ویژه‌ای بودن که به امیرالمومنین گفته بودن که یا علی یه قول تو بده یه قول ما، قولی که تو میدی اینی که خلاصه همیشه تا آخرت ما با تو باشیم، قولی که ما به تو میدیم این که هر دستوری دادی دیگه بملمه نکنیم برای چی و چون و چرا و فلان، هر چی گفته بگیم چشم. این شرطت الخمیس بود، عبدالله ابن یحیی یکی از این شرطت الخمیس بود، اومد جلو امیرالمومنین بشینه رو صندلی روی چهارپایه، تا نشست صندلی در رفت افتاد زمین، حالا این صندلی کوچیک، افتاد زمین سرش خورد به یه جای شکست خون فلان خون. حضرت اومدن سرش رو گرفتن بستن فلان اینا درستش کردن، نشست و حضرت گفتن خدا رو شکر که خدا تقاص بدیای شیعیان ما رو تو همین دنیا بهشون میچشونه. گفتش یا امیرالمومنین من چی کار کردم؟ گفتن نشست رو صندلی بسم الله نگفتی. گفتن فکر کردی نشست رو صندلی، صندلی همینجوری خودش سفته، نمیدونی که یه سفته چون خدا میخواد سفته، خدا خواسته آب شله این زمین سفته. فکر میکنی همینجوری تیاره خودش میره رو هوا، نه با این هواپیماه چون خدا میخواد رو هواه. زمین سفته چون خدا میخواد زمین سفته، یه چیز شل میتونه سف باشه چیز سف شل باشه. اینایی که حرم امیر عبدالله را مهندسایی که دارن بازسازی میکنن، اینایی که یه دونه گنبد یه پوست گنبد دیگه دارن روش میزنن دیگه رو حرم، طبیعتا ستونا و فلان و اینها رو دارن تقویت میکنن و بتون ریزی میکنن و یه سری آجر رو باید بکنن و بردارن بیارن، ناجرها رو باید بکنن، ستونها رو جابجا بکنن، پهن کنن، عریض بکنن، برای کار مهندسیه دیگه. خودشون چیزای عجیبی تعریف میکردن، گریه میکردن تعریف میکردن، میگفتن این آجرها خب این همه بخاری که اون زیر گنبد میشه خب این آجرها میپوسه دیگه، که اگه آجر تحت چیز بخار و اینا باشه، بخار هوا و فلان اینا میپوسه. گفت این آجرا با قلم چکش در نمیاد، انگار جاشو نمیخواد ول کنه، بعد با فرز که در میاری بیرون میبینی پودره، یعنی له میشه، نمیخواد حرم ابی عبدالله رو ول کنه آجره. بالاخره درش که میاری میبینی که چیزی نیست، یعنی در که میاد انگار ول میشه دیگه، یه چیزی شل صف میشه، چیز صفت شل میشه، خدا میخواد اینجوری میشه. و این یه توحید ناب توی یه آدمه که هی باید این رو به خودش بگه، اگر اینجوری شده نگه یه هوی مثل قارون بهش گفتن که خلاصه این وضع اقتصادی که قال انما اوتی تو علا علم عندی، مخ اقتصادی دارم، فکر کردم به نتیجه رسیدم. همین این اینجوری میشه قارونی، او خدا هرچی بخواد، من اینجوری فکر میکنم، خدا هرچی بخواد، خدا هرجور میدونه. و اونی که گفتن حالا و انا نقطه تو تحت البا، بعضی هم فکر میکنن که اون موقع نقطه نبوده، نه خیلی نقطه بوده اون موقع هم نمیذاشتن. بعضی به این روادی اشکالی کردن که نقطه نداشته اون موقع، نه نقطه داشته، تا نقطه ها رو به دلائلی نمیذاشتن، گاهی اوقات معلوم بوده که ته یا به. حالا شما این به نقطه شو برداری، معلومه به بین به و ته و سه و اینا همش مشترکه، معلوم مبهمه دیگه. اگه امیرالمومنین میگه انا نقطه تو تحت البا، یکی از چیزاش اینه. اگر اون با استعانت به الهیه، اگر با استعانت به خداست، اینجا این نقطه مفهوم میده بهش، یعنی استعانت الهی از طریق ولی الله. استعانت خدا هم از این طریق به آدم میرسه. عرضم در این بخش اول تمامی 5 دقیقه‌ام، بخش دوم حرف رو با هم دیگه مرور میکنیم. پس این نکته بسم الله گفتن، ادب بسم الله، این نمیادم اومد بگم، علوم و معارفی که از عالم بالا میاد به شما میرسه، در منطقه میره تو منطقه خیالتون. حالا بحثش فلسفی مفصله، اینجا نمیخوایم بحث بکنیم، میره در عالم خیالتون. تو عالم خیال یا شما باید پای منبر ملائکه بشید یا پای منبر شیطان. یه موقع از شهید آوینی میشید، وضو میگیرید، رو به قبله میشینید، دست به قلم بی وضو نمیزنید، اون در میاد توش. یه موقع هم مثل این خیلی هنری ها که باید یه بستو بزنن و یه خلاصه باید بشینن پای منبر، میبینید که از اون هنر، هنر دینی دیگه در نمیاد، از اون فتح خون در نمیاد. از اون یه حرفای دیگه در میاد. ازا به خصوص هنری ها که با آل عوالم خیال خیلی تماسشون بالاست. از اون طرف علما که باید بریزن این معارف رو تو عالم خیالشون و از عالم خیال هدیه بدن پایین، بخواه همه عوالم باید تهی کنه، باید حواسشون باشه میرسن به منطقهی که محل پرواز شیطانه. یه اوی مشارکت میکنه، یه علوم اجتماعی در میاد مزخرف، تیریبون دست شیطون بوده، حرفو این زده، منتها تیریبون دست شیطون بوده، به حسب ظاهر یه تولد علم کرده ولی شیطون اونجا حرف زده. اینا هم این آداب رو نگه دارید، آداب بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، رو به قبله نشستن، استعانت از خدا جستن، این که من کاری نیستم، اینا رو مرور کردن، این عجبهایی که آدم رو گاهی اوقات میگیره، هی آدم خودش با خودش ورز بده و بتراشه اینا رو از رو خودش، اینا همش مربوط به این مسئله است که حالا باز دوباره فرداها این بحثو دو شب دیگه هم که در خدمتتون هستیم بحثو ادامه میدیم. یه صلواتی مرحبا بفرستید. در داستان بنی اسرائیل داشتیم اینو میگفتیم، در داستان بنی اسرائیل اون اتفاقی که افتاد، به موسی گفتن که موسی، به فرعون گفتن فرعون، موسی کاری که داره میکنه یک نبرد نامتوازنه. نبرد نامتوازنش چیه؟ این است که یزرک و آلهتک، داره وارد منطق مبارزاتیش میشه، یعنی منطق کارو داره به هم میزنه، به عبارتی هژمونی تو رو داره به هم میریزه. من بارها عرض کردم نحوه مبارزه چین با آمریکا فرق داره با نحوه مبارزه ما با آمریکا. اصلا این دو مقوله است. نحوه مبارزه چین با آمریکا نبرد متوازنه، تو یه سطح دارن با هم دیگه مبارزه میکنن، مال ما نامتوازن نامتقارنه. نتیجه نبردهای ما به دلیل داشتن محورهای غیبی برای خودمون هم دستمون مشخص نیست، رو نیست، چه باشه برای طرف مقابل. یعنی طرف مقابل دست ما رو نمیتونه بخونه، خودمونم نمیتونیم بخونیم، که نتیجه اینجور نبردی چی میشه؟ عرض کردم وقتی که موسی رسید به رود نیل اینجوری نبوده که مثلا رفته بوده سیتینگ عصاها رو بررسی کرده بوده، دیده بوده نه بزنی به نیل وا میشه، بعد دوباره رو حوض مثلا امتحان کرده بوده دیده نه وا میشه واقعا، بعد رسیده بودن به رود نیل بعد همه رو سر کار گذاشته گفته نه بالاخره ما یه جوری میریم، چون من که میدونم حالا بالاخره وا میشیم میزنیم، نه اصلا خودش هم نمیدونه چه اتفاقی قرار بیفته، خودش هم این اطلاع نداره که چه، به خاطر اینکه اون محور محور غیبیه. برای همین است که شما اینو بدونید رفقا، علی رغم تمام گندکاریایی که خیلی ها دارن میکنن، شما واقفید، من از شما احتمالاً بیشتر مطلعم، علی رغم همه اینها خطر ما برای آمریکا به مراتب بیشتر از خطر چین برای آمریکاست. به دلیل همین نبردهای نامتوازن. شاید مثال خوب نباشه ولی مثلا اینمونه که یه پشه‌ای بره تو بینی فیل، یعنی اصلا نبرد کلا غیر متوازن میشه دیگه، اصلا نمیدونه با این باید چی کار بکنه، یعنی خودش بکنه تو بینی خودش، نمیدونه اصلا، کاملا نبرده غیر متوازن درست میشه. این نکته جز مزایای ویژه ماست اتفاقا. باشه داخلی هم دارن گند میزنن تا دلت بخواد، درست؟ ما نمیخوایم مسئله داخل رو توجیه کنیم، واقعا هم توجیه گاهی آدم ویل کردن، اصلا بعضی ها در سطح وزارت و اینا هم حتی باشون صحبت میکنی کلا دیگه روح قبله است تقریبا، در حالت احتضار به سر میبره، انگار مثلا منتظر اینه چی میشه تش، اونا هم خودشون میدونی که ما دوچار یه مسئله تعدد آقا هستیم، مسئله این مشکل تعدد آقا. یعنی امیرخانی مقاله اینجوری نوشت و آقا میگن فلان اینا، بعد نفر بعدی که مسئوله میگه دیدید آقا گفتن بید انجام بدین، آقا حرف آقا. نفر بعدی میگه دیدید آقا، همه به این پایینیا تمجید میکنن که ببینید آقا چه حرفای خوبی میزنن. با مزه بود یه موقع ما به عنوان مدیران حوزه استان تهران رفتیم خدمت حضرت آقا. خب قبلش مدیران حوزه میان صحبت میکنن فلان، اومدن تمام مطالباتی که آقا از حوزه کرد اینا از آقا کردن، یعنی گفتن حوزه باید اینجوری باشه، حوزه باید درس اخلاقش اینجوری، حوزه باید فلان باشه. بعد که تموم شد نوبت آقا شد گفت ببخشید این مخاطب این باید ها منم یا شما اید دقیقا، و شما کار دستتون رو حوزه اینجوری بشه. خب علارغم تمام این گندکاری هایی که، ولی ببینید آخرش این موزرده لندهور این طاغوته یا نه، این نماینده طاغوته یا نه. بعضی هم اشتباه میکنن، فکر میکنن که نه این موزرده لندهور طاغوته، اون یکی موفرفریه، اون مثلا اون نمارخواه آدم شخصیت قابل قبولی بود، فکر میکنن به این اشخاص برمیگرده. شما از فرعون در روایات ما نسبت به شخصیتش انقدر تمجید ما داریم، خیلی آدم با کلاسی بوده فرعون. اگه بخواید نمونه های اینا رو پیدا بکنید، اون موفرفریه، سیاه موفرفریه فرعونه، این زرده لندهور این نمروده تو شخصیت شناسی. خب این بالاخره این موزرده لندهور این طاغوت هست یا اینا نیستن، اینا طاغوتن یا نه؟ مفهوم موزرد لندور منظورم چیه دیگه؟ بله. آره این طاغوته و مبارزه با طاغوت جزء ممیزات کار ماست و این مطمئن باشه جنگ نامتقارن درست میکنه، جنگ نامتوازن درست میکنه. منتهای مراتب اگر رو اصول جنگ بمونیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر بابای ما نی، پدر معنوی ما هست ولی نسبت خویشاوندی با ما نداره. تو احدش که اینا اونجوری شدن خدا میگه که ولقد صدقكم الله وعده اذ تحصونهم باذنه، خدا تو احدم اومد حتی اذا فشلتم و تنازعتم في الامر و عصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخر ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. اونجا هم خدا اومد، خب شما سوس شدید، ول کردید، تنگه ها رو ول کردید، تنازع کردید، رفتید سراغ دنیا، دنیاگرا شدید، دنبال این چیزا رفتید، نتیجهش هم شد این که شد، شد احد. البته خدا اونجا میگه ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، خدا بخشید، خدا خیلی این بخشش ها رو سر راه بنی اسرائیل هم فراوان گذاشته. ولی در انتهای داستان بنی اسرائیل میرسه، وقتی میخواد پروندهشو ببنده تو اعراف، میرسه به یک داستانی از یه بابایی که حالا تو روایت بعضی هی دنبال اینا میدونه مثلا اسم این بابا چی بوده، حالا بلعم باورا بوده یا شلغم زاغورا، هر چی که بوده، ولی اسمش بلعم بوده، حالا مهم نیست، مهم اون آدمه نیست، مهم اون داستان است که حالا انشالله اول جلسه بعد به اون داستان مهم رو که قشنگ داستان جوری بیان شده و با عباراتی بیان شده که معلومه داستان یه آدم نیست، داستان قومه. آخرش هم میگه سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، این مسئله مونه. انشالله که حسینی زنده باشیم و بمیریم و مبعوث شویم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. صلوات تعالی اکبر شهید دارن میان. اللهم صل علی فاطمه تبریها و علی بنیها کجا اید شهید دانه
مصیبت های کربلا همش رو دل ابی عبدالله اومد. این بچه ها وقتی ریختن دور حسین دیدن آقا هم داره میره میدان، گفتن بابا ردنا الی حرم جد. ببین چه خونی به دل ابی عبدالله میشه.
از آن یه چیزی راجع به حضرت علی اکبر بگم، من خودم جیگرم میسوزم. میدونی که اشبه الناس به رسول الله کد امامت، اصلا کد امامت بوده. یعنی چی؟ خیلی وقتا حتی زمان امام محمد باقر علیه السلام اینا میخواستن ببینن کی امامه، نگاه میکردن ببینن کی خیلی شبیه پیغمبره. اینجوره کد امامت محسوب میشده. یا لالعجب، من خودم یه بچه 3 ساله دارم، اسمشو گذاشتم علی رضا که اسم داداش شهیدم باشه. این هی داره بزرگ میشه، اینم شبیه داداشم داره میشه، اصلا بیچاره میکنم. ابی عبدالله دید این بچهش هرچی بزرگ، تون صدایش داره شبیه تون صدای پیغمبر میشه، اخلاقش داره شبیه اخلاق پیغمبر میشه، شکلش داره شبیه شکل پیغمبر میشه. حالا مصیبت کجاست؟ اینجاست. وقتی که داره علی اکبر رو میفرسه، اولا وقتی اجازه میگیره علی اکبر، خب ببینید همسر شهدا و بچه شهدا ها دارن نگاه میکنن، خیلی ها رو بغل کرده فرستاده، علی اکبر رو بغل نکرد، تا اجازه گرفت گفت برو. حالا چجوری برو؟ اینو شده به همه داره کد میده برای اینکه جان امام سجاد رو حفظ کنه، داره کد میده، میگه آقا اشبه الناس به رسول الله رو فرستادم که نه امام بعدی رو دارم میفرستم. فرمانده جای گرای نیرو رو داره لو میده به خاطر اینکه امام سجاد رو حفظ کنه، لذا میگه دارم میفرستم ریز ریزش کنید. اینه برای اینکه امام سجاد، ببینید فرمانده اون موقع وقتی گرا رو میده خودش چی تو دلش داره میگذاره. این جیگر منو میسوزونه که امام حسین خودش داره گرا میده. میگه برای همین در درباره یزید وقتی امام سجاد رو دیدن گفتن اسمت چیه؟ او اسمم علیه. اما این ما علی نکشتیم. چی فکر میکردن کشتن؟ نه اون داداش بزرگم رو کشتیم. میریزن که بکشن زینب کبرا نمیذارن. زینب کبرا دو جا هست که جدی وایستده پای امام سجاد علیه السلام. یه جا امام میگن ریختن به خیام، عمم خودشون رو من انداختن، هر چی زدن ول نکرد. از امروز صبح آبم قطع شده، جیره بندی شده. آبی که جیره بندی میشه خب طبیعتاً قاعدتاً این مرد جنگی آب نمیخوره، میدن هی به این زن و بچه ها جیره ها رو میدن، نه خودشون آب نخوردن، دو سه روز آب نخوردن تو اون گرما، جیگرشون هم کبابه. اینی که میاد علی اکبر به امام حسین میگه بابا العطش قد قتلنی، یعنی برو از جدت سیراب شو، یعنی من باباتم کاری نمیتونم. رفت جنگ نمایانی کرد، تو روایت مقاتل دارم، همین که رفت کلی از بین برد از این دشمنان، یه نامردی چنان عمودی به فرق علی زد. سرش افتاد پایین، گردن اسبو گرفت، خون جلو چشمای اسبو گرفت، راه رو اشتباهی رفت. تو روایت میگه فقط تعوه به سیوف اربن اربا، ریز ریزش گردن. امین که داش میرفت تو مگدون، ابی عبدالله داش میدید، تو روایت میگه فنظره نظرت آیس، یه نگاه مأیوسانه کرد. بابا این پدر جایی داره، اگه دیده بودیم هرچی بهشون آب میدادن تشنه بودن. اصلا این داغ داغ بچه جوان میکشه پدر رو. خودش رسون بالا سر علی، وایساد دلش آروم نگره، خم شد دلش آروم نگره، نشست دلش آروم نگره، فبدع خده و علا خده، صورت گذاشت رو صورت علی اکبر، هفت مرتبه صدا زد ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. دست گرد زیر جنازه بیاره، اینقدر جنازه باز شده بود، دم قدیمی ها مضمون روایت جوانانه، ولی هاشم بیاید، جوانانه رسالی
علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من تا خدا دانه علی را بر در خیمه رسانم. علی را بر در حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان. منم میخوام روز خون بشم دیگه، این شبا شبای روزم. علی جانم مصحف پرپر بابام، شرح تو داد کربلا، خلیلم و زب همنای من توی، خوب رو سفید کردی بابا رو مرحبا، میبرم ات به سوی خیمه ها. یه بار میگه میبرم، یه جور دیگه هم میشه خود میبرنت به سوی خیمه ها، میبوسمت ولی جدا جدا. خدای من پهلوان حسین، چطور جا شد تو این عبا؟ الودا گل محمدی علی، الودا گل محمدی علی، الودا گل محمدی علی، الودا یار با اینمونو بگیریم. خیلی از این بچه یتیا نگران، آقا خودت سبب سازی سبب و درست بود. حسین من یا این دل شکست را بخر، حسین من مسافر جامان درا با خود ببر.